ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان از پاکستان میخواهد در مورد عملیاتی که در آن سوی سرحد انجام میدهد به حکومت افغانستان معلومات بدهد. افزایش حملات بر معلمین و شاگردان و گزارش های دیگر در برنامه های هفتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
در نخست سرخط خبرها، کنترل صندوق اعانه پلیس افغان به حکومت این کشور سپرده می شود. رئیس جمهور غنی دستور افزایش امتیازات و کیفیت عیاشی پرسنل عملیات جنگی را صادر کرد و مقامات پاکستان از انجام عملیات بر ضد شورشیان مسلح در شهر لاهور این کشور خبر می دهند. به نام و یاد خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد موافقت کرده است که کنترل صندوق اعانه پلیس افغان را به حکومت کابل بسپارد. اداره انکشافی سازمان ملل متحد این موضوع را دیروز دوشنبه اعلام کرد. درباره این موافقتنامه از چندین ماه میان سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان مذاکرات جریان داشت. تمویل کنندگان بین المللی از سال 2002 میلادی تا کنون بیش از 3 میلیارد و 600 هزار دلار را به این صندوق که مسمی به صندوق نظم و قانون افغانستان است کمک کردند. با استفاده از این پول معاش و دیگر مصارف پلیس افغان پرداخته می شود. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا امتیازات و کیفیت عیاشی پرسنل عملیات جنگی بلند برده شود. رئیس جمهور غنی این دستور را دیروز در یک ویدیو کنفرانس با قماندانان نیروهای امنیتی صادر کرد. هدف از این ویدیو کنفرانس بررسی وضعیت امنیتی در کشور خوانده شده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی در این جریان از قماندانان نیروهای امنیتی خواسته است تا در جهت حل مشکل سربازان و منصوبین با امانتداری کامل عمل کنند. قرار داده چاپ 2,200,000 کتاب درسی مکاتب دیروز بین وزارت معارف و 11 مطبعه داخلی افغانستان امضا شد. هزینه چاپ این کتاب ها را حکومت دنمارک، اداره انکشافی سازمان ملل متحد و یونیسف به دوش گرفتند. پیش از این کتاب های درسی مکاتب افغانستان در بیرون از این کشور چاپ می شدند. حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در جلسه در کابل گفت که به منظور حل مشکل کمبود کتاب های درسی و به هدف تقویت مطابع داخلی می خواهد که کتاب های درسی در داخل افغانستان چاپ شوند.
قیمت از این کتاب ها در حدود 1.6 میلیون دلار امریکایی است قیمت چاپش، که توسط 11 کمپانی داخلی در داخل افغانستان چاپ می شوند.
بر اساس گفته وزیر معارف افغانستان، امسال نیاز است تا 42 میلیون کتاب درسی در این کشور چاپ شوند. رادیو آزادی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات پاکستانی می گویند که بر یک پناهگاه افراطیان در شرق شهر لاهور عملیات انجام دادند. وزیر داخلی ایالات پنجاب شجاع خانزاده اظهار داشت در این عملیات که دیروز انجام شد، 3 طالب مسلح پاکستانی هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. گفته می شود که 2 افراطی دیگر پس از زخمی شدن بازداشت گردیدند. با گفته خانزاده، این گروه قصد حمله بر ادارات قوای امنیتی و شخصیت‌های سیاسی را در این کشور داشتند و افزود در این عملیات یک مقدار اسلحه و مهمات جنگی از جمله ماشیندار، راکت انداز و واسکت‌های انتحاری نیز به دست آمده است. قوای پاکستان در ماه جون سال 2014 عملیات را علیه مرکز اساسی طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی آغاز کرد که در نتیجه آن بسیاری شورشیان به مناطق دیگر متواری شدند. سرانوال ارشد مصر چند ساعت پس از آن که کاروان حاملش در شهر قاهره هدف حمله قرار گرفت، در یکی از شفاخانه های این شهر جان داد. احمد الزیدان وزیر عدلیه مصر گفت که هشام برکت بعد از آن که در نتیجه حمله دیروز دوشنبه در شفاخانه منتقل شد درگذشت. 9 تن دیگر به شمول افراد ملکی و ماموران پلیس در این انفجار زخمی شدند. انفجار دیروز دوشنبه در محله هلی پلیس در بیرون از یک اکادمی نظامی رخ داد. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز برای به خاطر عزاداری از مرگ هشام برکت رخصتی عمومی اعلام کرده است. تا حالا کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که پلیسی این کشور در قبال حمایت از سوریه، رهبری سوریه و مردم سوریه پا بر جاست. پوتین این سخن را دیروز دوشنبه در دیدار با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه بیان کرد.
سیاست ما بر حمایت از سوریه و مردم آن متمرکز بوده و هیچ تغییری در آن به میان نیامده است.
در این حال ولید المعلم در یک کنفرانس خبری با همتای روسیش سرگی لاوروف گفت که به وی اطمینان داده شده که روسیه به حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامیش از سوریه ادامه خواهد داد. ترکیه میگوید آماده است تا هر اقدام مورد نیاز را برای مبارزه با تهدیدهای امنیتی در سرحداتش اتخاذ کند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در بیانیه‌ای که اواخر دیروز دوشنبه نشر شد گفته است که کشورش برای هر نوع پیامد آماده است. در این او این سخن را پس از آن میگوید که جلسه شورای امنیت ملی ترکیه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزار شده است. این شورا با نشر اعلامیه‌ای درباره تهدید تروریسم از سرحدات سوریه ابراز نگرانی کرد. و خبر اخیر این که وزارت خارجه امریکا میگوید ارسال کمک‌های نظامی را به بحرین دوباره آغاز می‌کند. این کمک‌ها بعد از سرکوب تظاهرات در سال 2011 میلادی متوقف شده بود، هرچند بحرین در گزارش اخیر وزارت خارجه امریکا در رابطه با حقوق بشر به خاطر منع تظاهرات و بازداشت محصلین و ژورنالیستان تحت تنقید قرار گرفت، ولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا جان کربی میگوید در این ساحه در بحرین بهبود ایجاد شده است. فرقه 5 قوه بحری امریکا در بحرین مستقر است و از آنجا در چهارچوب ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی در سوریه عملیات هوایی انجام می دهد. پایان خبرها.
ساعت 9:07 صبح است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت دفاع افغانستان امیدوار است که پاکستان در مورد آغاز هر عملیات خود در آن سوی سرحد به افغانستان معلومات بدهد. یک سخنگوی وزارت دفاع میگوید
قیمت از این کتابا در حدود 1.6 میلیون دلار آمریکایی.
وقتی که ما عملیات داریم، اگر مخالفین از خط تیر میشه پاکستان جلویشان میگیرن، اگر اونا عملیات داره وقتی که مخالفین این طرف تیر میشه ما جلویشان میگیریم.
یک مقام وزارت معارف در مورد افزایش حملات بر معلمین و متعلمین ابراز نگرانی کرده است. نیست
دست ابراز نوی چه مگده کم استاد کم ستکون کی زخمی یا شهید دونه لرو.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی، مخالفین مسلح در ولایت سرپل دو ولسوالی را به تهدید روبرو ساختند. در افغانستان بانک برای حفظ ارزش افغانی تدابیری را روی دست گرفته است. سرپرست این بانک میگوید
حوزه زمان در کنترول بیرون نده، افغانستان بانک دیده پر کافی منابع لری.
و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان امیدوار است که پاکستان از عملیات بر ضد جنگجویان افراطی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد این کشور به حکومت افغانستان معلومات بدهد. قبل از این در نشست سه جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان و قوای بین المللی حمایت قاطع فیصله شد که هر دو کشور عملیات بر ضد جنگجویان افراطی را هماهنگ کنند. این در حالی است که اردوی پاکستان برای راه اندازی آخرین حمله بر علیه جنگجویان طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی آمادگی میگیرد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
مقامات وزارت دفاع افغانستان امیدوارند که پاکستان به تعهد خود در نشست‌های سه‌گانه عمل کرده، این بار وزارت دفاع را از عملیات بر ضد جنگجویان افراطی در جریان بگذارد. جنرال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، این مطلب را در پاسخ پرسش خبرنگار رادیو آزادی بیان کرده، گفت که در اجلاس سه جانبه به اشتراک نماینده‌های نظامی افغانستان، پاکستان و قوای حمایت قاطع فیصله شده که هر دو کشور از آغاز عملیات نظامی بر ضد افرادگرایان در امتداد سرحد دو کشور مقامات نظامی یکدیگر را در جریان قرار میدهند. او گفت
اگر ما از خط این طرف عملیات میکنیم در خاک افغانستان، پاکستان را در جریان میگذاریم. معنی از این گپ این طور است که وقتی که ما عملیات داریم، اگر مخالفین از خط تیر میشه، پاکستان اونا جلویش نمیگیرن. اگر اونا عملیات داره، وقتی که مخالفین این طرف تیر میشه، ما جلویش نمیگیریم. معنی از این نیست که ما عملیات مشترک داشته باشیم، یا از خط اون طرف و یا در خاک افغانستان.
همزمان با این گزارش شده که اردوی پاکستان در چند هفته آینده برای عملیات نهایی علیه جنگجویان افراطی آمادگی می‌گیرد. اردوی پاکستان می‌گوید نیروهای دولتی از آغاز عملیات از ماه جون سال 2014 میلادی به این سو بیش از 2700 جنگجوی افراطی را کشته و اضافه از 800 مخفیگاهشان را از بین بردند. رهبران قبایل میگویند در حالی که نیروهای نظامی پاکستان برای آخرین عملیاتشان هنوز آمادگی میگیرند، اما جنگجویان افراطی روزانه به طور گروهی سرحد بین دو کشور را عبور کرده داخل خاک افغانستان میشوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود گفت پاکستان در سال گذشته از آغاز عملیات نیروهایش به افغانستان خبر نداده و همان بود که بسیاری تروریستان خارجی وارد خاک افغانستان شدند. با گفته جنرال وزیری، این جنگجویان در افغانستان ناامنی ایجاد کردند و دهشت افگندند.
بنان فیصله شد که وقتی که اونا عملیات میکنه باید ما را در جریان بگذاره و وقتی که جانب افغانستان عملیات میکنه اونا را در جریان بگذاره و افغانستان به این فیصله متعهد است و امید است که پاکستان هم عمل کنه.
یک مقام ارشد نظامی پاکستان که با این عملیات ارتباط مستقیم دارد با فرانس پرس گفت اردو برای راه اندازی آخرین عملیات قبل از اینکه نیروهای زمینی را موظف کند به حملات هوایی دست خواهد زد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان از افزایش حملات بر معلمان و شاگردان مکاتب خبر می‌دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها طرفداران گروه تندرو دولت اسلامی به شاگردان دختر مکاتب در ولایت ننگرهار هشدار دادند که به مکتب نروند. بیشتر در این مورد در گزارش از امید مرزبان می‌شنوید.
حملات بر مکاتب در سال‌های گذشته افزایش یافته. این سخن را کبیر حقمل، رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد.
روز نیست که ما شاهد حملات، شهادت و زخمی شدن شاگردان مکاتب و معلمان نباشیم و وقت و سال بسیار کم هست که ما شاهد ده‌ها حمله بر مکاتب نباشیم. در مقایسه با سالهای گذشته تلفات معارف و حملات بر شاگردان و معلمان معارف نسبت به گذشته زیاد شده و نگرانی ها را بیشتر ساخته است.
در همین حال سازمان ملل متحد می گوید که حملات پی هم و سیستماتیک بر مکاتب در افغانستان هزاران کودک را از آموزش محروم ساخته. سازمان ملل متحد می گوید که بررسی های آنها نشان می دهد که بیش از 160 واقعه به هدف محروم ساختن شاگردان از حق آموزش ثبت شدند. این واقعات شامل بمبگذاری ها در مکاتب، حمله بالای معلمان، کارمندان مکاتب و شاگردان دختر می شوند. به باور سازمان ملل متحد، در نتیجه ناامنی ها نزدیک به 470 مکتب در افغانستان مسدود شدند. این سازمان می گوید که بر اساس پیش بینی ها 35,000 شاگرد از حق آموزش محروم شدند. اما رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان شمار شاگردان محروم شده از آموزش را بیشتر می خواند.
در کل 2 تا 3 میلیون شاگرد مکتب از حق آموزش محرومند. حدود 500 مکتب مسدودند که در نتیجه بیش از 500,000 شاگرد از رفتن به مکتب باز ماندند.
گفته می شود در مناطقی که طالبان زیاد فعالیت دارند، مکاتب برای شاگردان مسدودند. در گزارش سازمان ملل متحد با آنچه تجاوز جنسی بالای کودکان از سوی ملیشه‌های طرفدار حکومت خوانده شده هم اشاره شده است. در این گزارش به تجاوز جنسی بالای 8 پسر و 6 دختر توجه شده که 4 واقعه مورد تایید قرار گرفته است.
گزارشی بود در مورد این که وزارت معارف افغانستان از افزایش حملات بر معلمان و شاگردان مکاتب خبر می‌دهد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش با این عنوان مطلب را نشر کرده است: داعش به منابع طبیعی افغانستان چشم دوخته. در آغاز مقاله آمده است وزارت دفاع آمریکا چند پیش با نشر یک گزارش گفت فعالیت های داعش در افغانستان تا حد زیاد به صورت تجربی یا اکتشافی صورت میگیرد و تعداد کمی با جبهات این گروه یک جا شدند. به نوشته نشریه دیپلمات با آنکه شاید خلافت موسوم به خراسان از جانب گروه شورشی دولت اسلامی خیلی محدود باشد، باز هم این گروه تلاش دارد تا در افغانستان جای پا پیدا کند. نشریه در ادامه گفته است در این اواخر رسانه‌های خبری در مورد داعش گزارش‌های را نشر کردند که شورشیان این گروه در ولایت ننگرهار درگیری‌های مرگبار با طالبان داشتند. طالبان هم در یک نامه به داعش هشدار دادند که باید افغانستان را ترک کند. دیپلمات می‌افزاید آوازه‌هایی وجود دارند که حکومت افغانستان در مورد داعش مبالغه می‌کند و به این ترتیب می‌خواهد تا کمک‌های بیشتر بین‌المللی را جلب کند. اما به نوشته این نشریه از موجودیت این گروه هم منکر شدن نمی‌تواند. با تحلیل مقاله نویس در صورت خرابی وضعیت امنیتی افغانستان فعالیت‌های داعش بیشتر خواهد شد. نشریه دیپلمات در ادامه می‌نویسد گروه شورشی دولت اسلامی شاید در مناطقی که تحت کنترل نیروهای افغان و طالبان قرار دارند زیاد نفوذ پیدا نکند، اما باز هم احتمال وجود دارد که این گروه برای حفظ داشته‌هایش در عراق و سوریه به معادن افغانستان که در وضعیت بد امنیتی قرار دارند توجه کند و برای کنترل آنها تلاش به خرج دهد. نشریه می‌گوید افغانستان در زیر زمین تا 3 تریلیون دلار منابع طبیعی دارد که شامل مس، آهن، زمرد و سایر فلزات قیمتی است. شمار زیاد از این معادن استخراج نشدند و برای قراردادها انتظار میکشند، در حالی که مردم محلی از برخی معادن به صورت غیر قانونی و غیر فنی به استخراج اقدام میکنند. روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب را در مورد حقوق زنان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه در این مورد با کارن پیرس، سفیر بریتانیا در کابل صحبت کرده که در بخش از اظهاراتش میگوید افغانستان حقوق بیشتر برای زنان را پذیرا شده است. خانم پیرس که اخیراً در این مقام گماشته شده گفته است به نظر می‌رسد که برای نخستین بار رهبران افغان می‌خواهند تا برای تقویت حقوق زنان تلاش صادقانه کنند. وی در صحبت با گاردین در کابل گفته که شرکت شمار از زنان افغان در نشست اخیر با طالبان در نروژ یک نشانه خوب بوده است. سفیر بریتانیا می‌گوید با باور وی این یک موفقیت برای آنها در داخل و خارج از افغانستان بوده، زیرا مسئله زنان در اجندای گفتگو با طالبان قرار داشته است. او یکی از 3 سفیر زن از سوی کشورهای غربی است که در 15 سال گذشته به حیث دیپلمات در افغانستان کار میکنند. کارن پیرس میپذیرد که پیشرفت‌ها در مساوات میان مردان و زنان صورت گرفته، اما برخی تغییرات خیلی کند بوده است. وی با این موافق نیست که گویا مقام‌ها و رهبران افغان او را جدی نگیرند به خاطر که یک زن است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، فعالیت افراد مسلح غیرمسئول در برخی مناطق کشور یک بار دیگر باعث نگرانی برخی از اعضای ولسی جرگه و مردم شده است. برخی از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که این افراد باعث ایجاد ناامنی و آزار و اذیت مردم در ولایات شدند و تعدادشان نیز افزایش یافته است. در این حال وزارت امور داخله نیز موجودیت افراد مسلح غیرمسئول را چالش بزرگ در برابر امنیت خوانده و میگوید تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح ادامه دارد. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه و مردم عام تلاش ها از سوی حکومت را برای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول غیر مؤثر خوانده و میگویند تعداد این افراد در ولایت رو به افزایش است. کمال صافی نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه تایید میکند که این افراد با استفاده از زور و نفوذشان در ولایت قندوز دست به تهدید، حقگیری و حتی کشتار مردم میزنند.
اینا در نامنیا دست داره، اینا در سرقت دست داره، اینا در اختطاف دست داره، در قاچاق مواد مخدر دست داره. اینا مالهای مردم به زور چور میکنه و از مردم به زور عشر و زکات و مالایش میگیره، حتی مردم هم میکشه.
با گفته وای تعداد افراد مصالحه غیر مسئول در تناسب با گذشته افزایش یافته و در حال حاضر حدود 5000 افراد مصالحه غیر مسئول در قندوز فعالیت دارند. اما تنها قندوز نیست که از موجودیت افراد مصالحه غیر مسئول در این ولایت شکایت صورت میگیرد، بلکه برخی ولایت دیگر به شمول بغلان نیز خالی از این مشکل نیست. دستگیر یکی از باشندگان اندراب بغلان میگوید به خاطر موجودیت افراد مصالحه غیر مسئول از یک سال به این طرف خانه و منطقه را ترک کرده و در کابل زندگی میکند.
ما یک سال شده که مهاجر هستیم، ده ها خانه مهاجر شده، به یکی به نام شهید است. 12-13 نفر یا مصالحه هستند، دست به ناموس مردم، به مال مردم، به زمین مردم میزنند. ما در پلیس ها عریضه کردیم، عریضه ما باساش نشد.
وزارت داخله افغانستان در سال گذشته کمپاین را به هدف جلوگیری از فعالیت افراد مصالحه غیر مسئول در برخی ولایات کشور به شمول پروان آغاز کرد. مسئولان این وزارت میگویند که در جریان این کمپاین تعداد زیادی از افراد مصالحه غیر مسئول را خل سلاح کرده و بیش از 1000 میل سلاح و مهمات را از نزد آنان جمع آوری کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه در یک نشست خبری پذیرفت که حضور افراد مصالحه غیر مسئول یک چالش عمده فراراه امنیت و ثبات بوده و آنان به تلاش هایشان در راستای جلوگیری از فعالیت این افراد ادامه می دهند.
امسال هم ما دوباره آغاز کردیم این کمپاین هم بگونه که مردم با ما همکار باشند. یکی از برنامه های صد روز وزیر امور داخله همی بوده که ما شناسایی بکنیم، یک آمار دقیق از موجودیت اسلحه غیر قانونی در نقاط مختلف کشور و از موجودیت گروه هایی که اسلحه غیر قانونی در اختیار دارند ما باید داشته باشیم. این تلاش ها نیاز به زمان بیشتر دارند.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه و مردم هم این تلاش ها را ناکام خوانده و میگویند راه اندازی چون این کمپاین ها نمیتواند جلوی فعالیت افراد مصالحه غیر مسئول را بگیرد. از سوی هم گزارش های وجود دارند که افراد مصالحه غیر مسئول اکثرا در ساحات فعالیت دارند که از کنترل حکومت خارج است. برخی از کارشناسان تاکید میکنند که هرگاه برای حل این مشکل راه های درست جستجو نگردد، ممکن حضور این افراد وضعیت را در مناطق دوردست کشور از حالت فعلی بدتر ساخته و مردم برای همیش از سوی این افراد مورد شکنجه قرار گیرند.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
باشندگان ولایت سرپل ادعا میکنند که مخالفین مصالحه دولت 90% دو ولسوالی این ولایت را تصرف کردند. آنها و همچنان اعضای شورای ولایتی سرپل میگویند که تحرکات و فعالیت مخالفین در این ولایت رو به افزایش است. با گفته آنها دامنه حملات مرگبار شورشیان که اکثرا باعث تلفات غیر نظامیان نیز میشود به چند کیلومتری مرکز ولایت سرپل کشانده شده است. مجیب الرحمن حبیب زای جزئیات بیشتر دارد.
باشندگان ولایت سرپل از افزایش ناامنی های روزافزون در این ولایت ابراز نگرانی داشته و میگویند که میزان حملات مخالفین مصالح دولت در نزدیکی به مرکز ولایت سرپل به مراتب از گذشته افزایش یافته است. آنان میگویند که مناطق تحت تهدید بلند مخالفین مصالح دولت منطقه شیرمها بوده که در چند کیلومتری با مرکز سرپل قرار دارد و اکثرا قاچاق مواد مخدر و کشت کوکنار نیز در این نقاط صورت میگیرد. باشندگان سرپل میگویند که اکثرا در گذشته فعالیت مخالفین مصالح دولت به ولسوالی های کوهستانات خلاصه می شد، اما زمانی که حکومت وحدت ملی روی کار آمده است سطح تهدیدات در این ولایت بلند رفته و مخالفین با وجود داشتن تسلط در ولسوالی کوهستانات اکنون 90% خاکی از ولسوالی سوزمقله را نیز در اختیار خود گرفته و در حال پیشروی به مرکز این ولسوالی هستند. باشندگان سرپل می گویند که مخالفین مصالح دولت گاه و ناگاه به مناطقشان حمله کرده و در جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین افراد ملکی قربانی می دهند. آنان ادعا دارند که در میان جنگجویان مخالفین مصالح دولت اتباعی کشورهای ازبکستان و تاجیکستان نیز در برابر نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت میرزمند. یکی از باشندگان سرپل در رابطه گفت
در اکثر مناطق که زیر کنترل مخالفین دولت هستند نیروهای خارجی حضور دارند و دیده شدند. برای دستر تشخیص نمیشه که اونا از کدام مردم هستند و از کدام کشور هستند. معمولا در این جهت مردم ازبکستانی هستند.
گزارشات به قول از محمد آصف جبارخیل قمندان امنی ولایت سرپل انعکاس یافته است که در آن وکلای شورای ولایتی سرپل به دست داشتن در قبال ناامنی های موجود و مخالفین مصالح دولت از سوی قمندان امنی این ولایت متهم دانسته شدند. خواستیم در مورد به ناامنی های موجود موجود و اینکه با وقت وکلای شورای ولایتی سرپل در قبال نامنیهای موجود دست دارد، نظر از محمد آصف جبارخیل را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به آن نشدیم. از سوی دیگر وکلای شورای ولایتی سرپل نیز در مورد برنامه‌های موجود در این ولایت نگران به نظر می‌رسند و علت افزایش فعالیت‌های مخالفین مصالح دولت را نیز مربوط به عدم فعالیت و کارکرد ارگان‌های امنیتی این ولایت در راستای تامین امنیت عنوان می‌کنند. اسدالله خرم یک عضو شورای ولایتی سرپل با وجودی که دست داشتن وکلای شورای ولایتی را در قبال برنامه‌های موجود در سرپل و حمایت از مخالفین مصالح دولت رد می‌کند، می‌افزاید که فعالیت مخالفین بیشتر از پیش شده و آنان نگران سقوط این ولایت به دست مخالفین مصالح دولت هستند.
وضعیت این که ولسوالی کوهستانات ما که بیش از یک سال میشه ولسوالی کوهستانات ما در معاصره است، دای محاسباتیشان هست، همیشه اوایی اکوال میشه و مردم که رفت آمد میکنه در مسیر را طالبات همیشه مردم را فشار میده، مردم را تعذیب میکنه، بزرگا و متنفذین اونایی که واقعا در فعلی حکومت هستند افتخار میزانند و همچنین خود مرکز ولایت که مناطق شیرما چار یک در منطقه وسیع است که در طرف شرق ولایت قرار داره مکمل در دست مخالفین است.
در حال باشندگان ولایت سرپل در مورد برنامه‌های موجود در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند که همزمان مخالفین مصالح دولت در ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب که سرحد مشترک با سرپل دارد گاه و ناگاه دست به ایجاد ناامنی می‌زنند. مجیب رحمان حبیب زئی، رادیو آزادی.
د افغانستان بانک میگوید که تدابیری را اتخاذ کردند تا ارزش افغانی در برابر دلار ثابت نگه داشته شود. این حرف را خان افضل هدوال، سرپرست این بانک، روز دوشنبه در کابل مطرح کرد. در این حال از آغاز سال جاری هجری شمسی تا به کنون افغانی همواره ارزش خود را از دست داده و در برابر دلار نرخ آن پایین آمده است. جزئیات بیشتر در گزارش تمیم اخگر.
با آنکه بیشتر از یک ماه می شود که افغانی در برابر دلار ارزشش را از دست داده، اما مسئولان دی افغانستان بانک می گویند تدابیر مالی را اتخاذ کردند تا ارزش افغانی در برابر دلار دوباره در بازارهای افغانستان بلند شود. خان افضل هدوال، سرپرست این بانک، روز دوشنبه تی نشستی در کابل اطمینان داد که دی افغانستان بانک از لحاظ مالی امکانات کافی دارد و می تواند در زمان نیاز برای توازن اسعار منابع مالی را به بازار عرضه کند.
اوضاع زمان در کنترل بیرون نده.
اوضاع بیرون از کنترل ما نیست. دی افغانستان بانک منابع کافی را در اختیار دارد و برای اینکه نرخ به یک اندازه معقول و قابل قبول باشد، در را به آینده ما 800 میلیون دلار را به بازار عرضه می کنیم.
مسئولان در دی افغانستان بانک می گویند سیستم بانکی کشور بر اساس پیشنهادات بانک جهانی رو به بهبود است و می تواند جلوی جنجال های مالی و بانکی در کشور را بگیرد. آقای هدوال افزود 58 میلیون دلار را که در آینده بر اساس نیاز به بازار عرضه می کنند از بودجه ثابت آنها نبوده، بلکه از کمک های خارجی به دست می آورند. این در حالی است که اکنون یک دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان در بدل حدود 61 افغانی تبادله می شود و این نرخی است که قبل از این تکرار نشده است. به گفته مسئولان دی افغانستان بانک، بلند شدن نرخ دلار در برابر افغانی بالای قیمت ها در بازار تاثیر نداشته است، اما کارشناسان میگویند که این ناممکن است که بلند شدن نرخ دلار در افغانستان بالای بازارها تاثیر نداشته باشد. تاج محمد اکبر، استاد پوهنتون اقتصاد، بر رادیو آزادی گفت
نرخ اسعار در افغانستان بنابر نامساعد بودن وضع سیاسی، اقتصادی و همچنان امنیتی بلند رفته. ما و شما یک مملکت وارداتی هستیم. وقتی که ما 95% محصولات مصرفی خود، اجناس سرمایه‌ای خود، ماشینری خود و اسعار وارد میکنیم، بنان قیمت اسعار بالای نرخ داخلی هم تاثیر میکنه.
شماری از کارشناسان میگویند که حکومت باید به تولیدات ملی، تجارت و صادرات توجه بیشتر کند تا ارزش افغانی ثابت بماند. در این حال شماری دیگر از کارشناسان میگویند نیاز است تا حکومت مصارفش را کاهش دهد و در قراردادها و سایر امور جلوی فساد را بگیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد برنامه هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می‌گردد که فیض‌الله قرداش تهیه کرده است. اما قبل از آن که مجله فرهنگی را به نشر برسانیم، یک گزارش دیگری هم داریم. صدر اعظم بریتانیا در واکنش به حمله اخیر مرگبار در تونس که در نتیجه آن ده ها نفر از جمله جهانگردان بریتانیوی کشته شدند، خواهان بیداری مردم در برابر افراط‌گرایی شده است. او در روزنامه دیلی تلگراف نوشته که از ارزش‌های زندگی خود باید دفاع کنیم. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
دوید کامیرون در روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که ما باید در کنار غم و اندوهی که از ناحیه این حادثه داریم، عزم و اراده متین هم باید داشته باشیم و از ارزش‌های زندگی خود دفاع کنیم. او می‌نویسد ما باید از ارزش‌های صلح، مردم‌سالاری، مسامحت و آزادی سرسختانه دفاع کنیم. دوید کامیرون یک روز بعد از حمله تونس روز شنبه نیز گفته بود که تروریستان برای مخالفت در برابر ارزش‌های دموکراسی و صلح به این حمله دست زده‌اند. These were innocent holiday makers, relaxing and enjoying time. آنها مردم بیگناه بودند که برای سپری کردن رخصتی، استراحت و تفریح با دوستان و اعضای خانواده‌شان به تونس رفته بودند. تروریستان آنها را کشتند چون تروریستان مخالف آن عده اشخاص در سرتاسر جهانند که از صلح و مردم سالاری حمایت می‌کنند. ولی این تروریستان پیروز نخواهند شد. Wherever they are in the world, but these terrorists will not succeed. در حمله روز جمعه گذشته در ساحل سوسه در تونس بیش از 30 جهانگرد برتانوی کشته شدند. 3 نفر آیرلندی، 1 بلژیکی، 1 پرتغالی و 1 آلمانی هم در این هجوم که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت کشته شدند. صدر اعظم برتانیا خواستار منع تبلیغات گروه‌های افراطی چون داعش در اینترنت شده، تقاضا نمود که ارگان‌های خارج از کشور باید تقویت شوند. دوید کامیرون نوشته که ما باید در اماکن مربوط به گروه دولت اسلامی در عراق، سوریه و لیبیا، در مناطقی که از آنجا حملات خود را سازماندهی می کند، با این گروه مقابله کنیم. دوید کامیرون نوشته است که هجوم روز جمعه گذشته در تونس که در ماه مبارک رمضان صورت گرفت، یک توهین به همه مسلمانان است. او نوشته است که این یک جنگ میان اسلام و غرب نیست، طوری که گروه دولت اسلامی تبلیغات میکند، بلکه این یک جنگ میان افراطیون و بقیه مردم آزادی‌های جهان است، افراطیونی که میخواهند نفرت و بدبینی در جهان پخش کنند. صدر اعظم برتانیا می افزاید که حمله روز جمعه بر جهانگردان در تونس چون حملات شریرانه قبلی است که در کینیا، عراق، بر یک مکتب پشاور و بر دفتر مجله طنزی شارل ابدو در پاریس صورت گرفت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، باز هم با یک شماره از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد کودکان، داستانی با عنوان سخن خوش، عوارض جانبی دست دادن، گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان و اگر فرصت بود موسیقی. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
دوشنبه گذشته سفیر ژاپن مقیم کابل در دیدار با عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ، علاقمندی کشورش را به خاطر برگزاری نمایشگاه آثار گنجینه باختر در آن کشور ابراز کرد. به گزارش آژانس خبری باختر، در این دیدار سفیر ژاپن خاطر نشان ساخت که ژاپن علاقمند است که آثار گنجینه باختر در آن کشور به نمایش گذاشته شود و در این زمینه تفاهم نامه میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و جانب ژاپن به امضا برسد. و ای افزود که با برگزاری نمایشگاه آثار گنجینه باختر در ژاپن، کنفرانس یونسکو نیز به همین مناسبت برگزار خواهد شد. همین گونه وزیر اطلاعات و فرهنگ از همکاری‌های ژاپن در عرصه‌های مختلف قدردانی کرده و آمادگی آن وزارت را به خاطر امضای تفاهم نامه در رابطه با برگزاری نمایشگاه آثار گنجینه باختر در آن کشور در روزهای نزدیک با سفیر ژاپن ابراز کرد. طلوع یوگا چویک کانات، کارگردان و فیلمساز ترکی، گفته است که طرح ساخت فیلم در زمینه زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی در حال آماده شدن است. این فیلم مشترکاً توسط ترکیه و ایران ساخته می شود. فیلمساز مذکور در خصوص طرح ساخت فیلم مولانا گفت که طی هفته‌های آینده با بنیاد سینمای فارابی در تهران مذاکره خواهد کرد که سناریوهای فیلم هم از طرف ترکیه و هم از طرف ایران تهیه و برای بحث گذاشته شده است. کارگردان مذکور افزود که بنابر سناریو در نظر است که نقش اول با جورج گلانی، هنرپیشه مشهور آمریکا، داده شود تا با ساخت فیلم شبیه هالیوود نه تنها در شرق میانه بلکه در اروپا، آمریکا و استرالیا نیز بازتاب داشته باشد. یک شنبه گذشته بر ریاست عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ جلسه کمیسیون آمادگی به خاطر برگزاری سیمینار بین المللی امیر علی شیر نوایی در آن وزارت برگزار گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این جلسه به اشتراک سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، همایون خیری، معاون ریاست دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری، نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، تحصیلات عالی و مالیه و همچنان رؤسا و نمایندگان اکادمی پلیس، تلویزیون ملی و تلویزیون آریانا برگزار گردید. در این جلسه در رابطه با چگونگی دعوت مهمانان خارجی، مدت و زمان برگزاری سیمینار، تهیه مقالات علمی و تحقیقی و انتخاب کتب و چاپ آن بحث صورت گرفت و فیصله شد که سیمینار بین المللی امیر علی شیر نوایی در ماه عقرب سال روان برای 3 روز در کابل برگزار گردد. و هفته قبل جشنواره ادبی دکلمه شعر تحت عنوان ترنم سخن با تقدیر از برگزیدگان این مسابقه در سالن ابن سینای بلخی شهر هرات تدبیر یافت. این جشنواره به منظور تقویت ادبیات دکلمه شعر از سوی مؤسسه فرهنگی تعلیمی جوانان نابغه از 2 ماه بدین سو راه اندازی شده است. در عین حال در این مراسم به 16 تن افراد برتر این مسابقه جوایز نقدی و غیر نقدی اهدا شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
روزهای رمضان با گرمی‌های آغاز تموز داغ و زمین سوزان با دراسترین ایام در حال سپری شدن است. مسلمان‌های سراسر گیتی و آنهایی که مستعد به گرفتن روزه هستند، این عبادت پروردگار را به جا می‌آورند. و آنهایی که با مشکلاتی چون مریضی و عدم توان جنسی نتوانستند، از خداوند پوزش خود را می‌خواهند و به نیت شفایابی امید کفاره و قضای آن را دارند. رمضان افزون بر این که فرض خدا بر بندگان است، لحظاتی از آزمایش بنده در مقابل خالق یکتا و تجربه صبر و شکیبایی را می رساند. بر بندگان است که با نیت و قلب پاک، با گذاشتن افزون بر 5 وقت نماز در صورت توانایی، نماز تراوی را نیز ادا نمایند با خلوص نیت، نه با تصنع و ریا. آنسانی که خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین بلخی گفتند: ای که در مسجد روی بهری سجود، شر بجنبد دل نجنبد پس چه سود. خیر هر که در کسب خیر و شر، خود داند که طالب ثواب باشد. در سخن هفته امروز در مورد 2 مسئله مهم حیاتی اطفال گفتمان کوتاهی داریم، به این معنی که در شماری از فامیل ها یک بیتوجهی کامل در مورد نظاره اطفال بر تلویزیون وجود دارد و والدین قطعا نگران آن نیستند که اطفالشان از دیدن تلویزیون چه تأثیراتی کسب می کنند. در حالی که طب اطفال ثابت نموده که کودک زیر 20 ماه نباید تلویزیون ببیند، چون که ذهن کودک زمانی که خطهای تلویزیون را می‌بیند، ارتباط مغزی و ذهنی وی برهم می‌خورد. در اینجا مشکل برنامه تلویزیون نیست، مشکل خطوطی است که با یک سرعت تام در صفحه در حرکت است و چشم کودک برداشت نورهای موازی و یا منکسر آن را ندارد و در اینجاست که تمرکز ذهنی وی مختل می گردد. با این دگرگونی ارتباط ها از بین می رود و طفل به جای آن که چیزی به حافظه حصول کند آن را از دست می دهد. با تأسف در کشور ما افغانستان از زمانهای گذشته تا چند دهه قبل و حتی امروز مرسوم هست که شماری از والدین برای خاموش ساختن طفل از تریاک و فراورده های آن برای اطفال می خورانند تا کودکشان آرام شود و به کار و بار خود برسند. اما امروز در بسیاری موارد جای تریاک را تلویزیون گرفته و تعدادی از مادران تلویزیون را روشن می کنند و طفل را در یک حالتی در مقابل تلویزیون قرار می دهند تا با دیدن آن که گویا با آن تازگی دارد مصروف شود و به کار و بار خود برسند، که این کار در ذات خود نوی جفا در حق فرزند است. و باور آگاهان بهترین گزینه در همچو حالات اسباب بازی هایی که در اختیار است خواهد بود که در رشد ذهنی اطفال قطعا مؤثر است و طفل را وادار به عکس العمل ها و چرخش ذهنی نموده و توجه کودک را به رنگ ها و اشکال معطوف می نماید. به خصوص سامان بازی هایی که به رنگ های گوناگون و موزیک های مختلف که آن را وادار به پاسخ و تقلید و تکرار آنها می نماید. بنابراین والدین در این مسئله توجه جدی داشته تا سنین بالاتر از 5 سال این معضله را از یاد نبرند. چه بسا این که سایر تکنولوژی های پیشرفته چون موبایل های گوناگون را در اختیار آنها قرار دهند. می شناسم والدینی را که آخرین مدل آیفون خود را برای تفنن در اختیار طفل 4 ساله خود قرار داد که گویا افزون بر گیم های طویل داخل عملیات های مغلق آن شود و همانطور طفلشان ساعت ها سریال ها و سایر برنامه های تلویزیون را نیز تماشا می کنند و برای یک بار هم که شود طفل را از این کار مانی نمی شوند. سخن کوتاه، اگر والدین این دو مسئله را خواه به هدف مصروف سازی و خواه گویا رشد ذهنیت اطفال بدانند، سخت به خطا رفتند که هر دو حالت نوعی دشمنی پنهان با اطفال است و بس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
چه خوش گفتن لطف و خوش خلق را شکار کند. براستی هم گفتار نیک و پندار نیک و آن هم با کردار نیک یک جا باشد پسند هم است و حتی آنهایی که دشمنی و کینه بر دل داشته باشند با گفتار نیک و الفاظ شیرین از کینه توزی و حتی انتقام منصرف می شوند. و یا شماری به این باورند اگر باری را از دوش کسی نمی توانید کم کنید، لااقل بار دیگر را بر دوش وی علاوه نکنید، که این خود اخلاق نیکو است. در موارد دیگر با سخنان خوب و شیرین می شود غم و غصه را از قلب ها زدود و به جای آن گل شادی و سرور نشان. داستانی داریم از تأثیرات سخن خوش و نتیجه آن در روحیه یک دختر افسرده خاطر. روزی پیرمردی با فاصله یک بلست در پهلوی یک دختر نوجوان در دراز چوکی باغ عمومی شهر رو به روی یک فواره آب نشسته بود. پیرمرد از دختر پرسید: غمگینی؟ چرا گپ نمیزنی؟ دختر گفت نه غمگین هم نیستم. پیرمرد گفت مطمئن هستی که غمگین نیستی؟ پس چرا گریه میکنی؟ دختر هق هق کنان گفت دختر و بچه ها مرا دوست ندارند و با من بازی نمی کنند. مرد سال خورده گفت چرا با تو دوست نیستند؟ دختر گفت دوست هستند اما چه؟ چرا با تو بازی نمی کنند؟ دختر با گریه و صدای بلند گفت من قشنگ نیستم، زیبا نیستم و کالای جدید ندارم. پیرمرد گفت بچه ها و دخترها قبلن این گپ ها را که تو قشنگ نیستی و زیبا نیستی برای تو گفتن؟ دختر گفت نه، گاهی نگفتن. پیرمرد با ملایمت و صدای خیلی عظیم گفت تو قشنگ ترین دختری هستی که من تا حالا دیدم. این لباس تو به به چه رنگ دلفریبی دارد. دختر در حالی که با هر تعریف پیرمرد چینهای پیشانیش باز شده و متبسم شده بود گفت راست میگین؟ پیرمرد گفت از ته قلبم میگم تو زیباترین، مقبولترین و در عین حال شادابترین دختر روی زمین هستی. دخترک بلند شد، پیرمرد را بوسید و به طرف دوستانش دوید. چنان شاد شده بود که دست از پا نمی شناخت. چند دقیقه بعد پیرمرد اشکهایش را پاک کرد، بکس دستی خود را باز کرد و عصای سفیدش را بیرون آورد و تق تق کنان بر روی پیاده رو باغ روان شد. تدویر محافل فرهنگی و ادبی در این روزها با افزایش حوادث جنگ و ترور و اختناق روز تا روز کمرنگتر و در شماری از ولایات و باد فراموشی سپرده شده است. اما در بعضی از شهرها هنوز هم بنابر همان مسئله مشهور تا ریشه در آب است امید ثمری هست، یگان دوگان نشست ها و محافل آن هم به مساعدت یگان نهاد بین المللی یاد بود می شود. هفته قبل به منظور افتتاح کانتینر فرهنگی که از طریق خلاقیت هنری در شهر شبرقان برنامه‌ای به مساعدت مؤسسه ایپسو یا بخش خدمات روانی و اجتماعی کشور آلمان در صحن ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان تدویر یافت که خیلی غنیمت بود. نقطه برازنده در این نشست ظهور یک طفل 9 ساله با حافظه خارق‌العاده در حفظ صدها بیت از اشعار شاعران بود که این محفل را نیز همین طفل گردانندگی نموده است. با خصور کلام گزارش در مورد را از همکارم عالم رحمانیار از شهر شبرقان می شنویم.
در جریان هفته گذشته محفل هنری به منظور افتتاح کانتینر فرهنگی برگزار کردید. در این برنامه ویژه هنری که از طرف مؤسسه ایپسو یا بخش خدمات روانی و اجتماعی کشور آلمان راه اندازی گردیده بود، شمار زیادی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان اشتراک نموده بودند. محفل در میان شور و هلهله فراوان از سوی یکی از هنردوستانی که از مناطق دور و نزدیک حضور به هم رسانیده بودن آغاز شد. امور گردانندگی این محفل باشکو را بهرامشا کودک 9 ساله با استعداد صنف 3 لیسه ابن یمین شبرقانی به عهده داشت. البته نام برده از آغاز تا پایان محفل با تسلط کامل خیلی زیبا و خوش درخشید و مایه تحسین و تقدیر از سوی همگان گردید. بهرام شاه که به گفته خودش نزدیک به 1000 بیت شعر را از شاعران جون بیدل، حافظ، مولانا، استاد خلیلی، قاری عظیمی سریپولی، شیدا و دیگران حفظ کرده است، با پیشکش نمودن چند پارچه شعر میهنی، حماسی، هم و در وصف مادر که بیانگر درد مادران و زنان و کودکان پا برهنه و شکم گرسنه کشور بود، بر رونق این محفل ادبی و هنری افزود.
دل از این زندگی تلخ به جان آمده است، زان سراپای وجودم به فغان آمده است. نونهالی که به آغاز شگفتم باشد، به بهار نرسیده به خزان آمده است. نو عروسی که بود غرق غم همسر خیش، طفلکش در طلب لقمه نان آمده است. همه اندر پی بربادی خود بسته کمر، چه بلایی به همه پیر و جوان آمده است. کی بود زاده این بیسر و سامانی ها، اشتباهات عجیب به میان آمده است. وسط علم و بشر درد و نفاق آوردن، مصیبت به سر و پای جهان آمده است. تب مرات مقدر زغم درد و علم، بار دنیا به سر از بس گران آمده.
زمانی که بهرام شاه با صدای کودکانه و گوشنواز به دکلمه اشعار حماسی شیدا پرداخت، اشک از چشمان تماشاچیان سرازیر گردید. به خصوص که بسیاری از زنان پس از شنیدن دکلمه ها بهرام شاه را به آغوش گرفته و می گریستند. بهرام شاه در لابلای برنامه چند بیت از مثنوی معنوی خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی را نیز چنین دکلمه کرد.
خواجه دنیا دین گنج وفا، صدر بدر هر دو عالم مصطفی، آفتابی شهر دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین، پیشوای این جهان و آن جهان، مقتدای آشکارا و نهان، مهترین و بهترین انبیا، راهنمای حولیا و اصفیا، گشته او مبعوث تا روز شمار، از برای کل خلق و روزگار، دعوتش فرمود بهر خاص آن، نعمت خود را برو کرده تمام.
علیشیر انتظار جغزجانی یک تن از فرهنگیان ولایت جغزجان و مسئول انتشارات فریغونیان که در این محفل اشتراک داشت، دکلمه شعر بهرام شاه را ستوده گفت که این کودک استعداد شعری و حافظی قوی دارد و در آینده می تواند من حیث یک شاعر با استعداد در جامعه تقدیم شود.
یعنی اقا استعداد سرشار ای طفل داره که میتونه یک ساعت یک و نیم ساعت چند پارچه شعر یادی بخوانن از شعرهای بسیار بالا، از مثنوی شریف، از نوایی، از بابور، از شیدا، از بیدل، از شاعرهای معاصر کشور ما هم میتونه به 3-4 زبان شعر بخوانه و حافظه بسیار قوی داره که به زبان دری، ازبکی و پشتو شعر میخوانه. واقعا طفل بسیار با استعداد و صنف 3 مکتب از لیسی ابن امین ولایت جوزجان، یکی از راجین و علاقمندای سرسخت کانتینر فرهنگی در ولایت جوزجان می باشه و نظر به مو راهنمایی‌هایی که ما داشتیم ایال علاقه پیدا کرده و هر روز افتخارانه میاد کانتینر فرهنگی که تمام می باشد.
این برنامه فرهنگی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در حالی برگزار می گردد که به گفته سمیع الله توتاخیل، مسئول بخش هماهنگی مؤسسه بین المللی روانی اجتماعی ابسو، ایجاد همچون مراکز فرهنگی و راه اندازی محافل ادبی و فرهنگی در ولایات، من جمله جوزجان، تسهیل تبادل افکار بین فرهنگیان، رشد استعدادهای فرهنگی، ادبی و هنری بوده می تواند. و در ختم این محفل کنسرت جالبی از سوی یکی از هنرمندان موسیقی محلی و شرقی اجرا شد.
ابراز محبت به یک دیگر به خصوص در بین اقربا و خیشاوندان به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان به خصوص از اعضای فامیل خود را بعد از یک مدت معین دیدار کند، با دست دادن، بغلکشی، روبوسی و حتی سایر حرکات هیجانی استقبال می کند که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی، هدایت ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت‌های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی‌ها سبب انتقال امراض به خصوص ساری شده و چالش‌های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت‌ها الترناتیف خوبی برای اختلافات، خشونت‌ها و حتی برای جلوگیری از انتقام‌ها دانسته شده، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها دست دادن را مورد بحث قرار دهیم که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد تا از انتقال امراض و میکروب ها به یکدیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. در این مسئله در یکی از برنامه های سالهای پار نیز چیزهایی داشتیم، اما ادامه مطلب را از خبرگزاری کوکچه برگزیدیم که همکارم فریبا واحدی به شما می‌خواند.
از تأثیر اولین برخورد به طرف مقابل آگاه هستید. فکر میکنید اولین چیزی که به طرف مقابلتان نشان بدهد که چی نوع آدم هستید چی است؟ بله، نحوه دست دادنتان. پس سعی کنید همیشه محکم و ما مهربانانه دست بدهید. این باعث میشود که در اولین برخورد به طرف مقابل تأثیر خوب بگذارید. دست دادن را به 5 گروه تقسیم بندی کردند که هر کدام نشان دهنده نوع شخصیت است. دست دادن با دست‌های آلوده. مسلماً دست دادن‌های زننده و تنفر آور انواع بسیاری دارد، اما دست دادن با دست‌های آلوده و چتل بدترین آنها است. حتما توجه داشته باشید که قبل از دست دادن با کسی دست‌های خود را کاملاً خشک کرده و آنها را از عرق و یا چیزهای ملوث پاک کنید. در اینجا به دو نکته برای چگونگی خوش نگه داشتن دست‌هایتان اشاره می‌کنیم. البته برای آن دسته از افرادی که مرتب دست‌هایشان عرق می‌کند. یک، قبل از رفتن سر قرارهای مهم یا مصاحبه‌های کاری دست‌هایتان را خوب شسته و بدن خوش کنید. دقت کنید که تا موقع دست دادن با فرد مذکور از بستن دست‌هایتان جلوگیری نمایید، چون باعث گرم شدن دست‌ها و یا عرق کردن آن می‌شود. دو، دستان خود را قبل از دست دادن خشک کنید. همیشه دستمال برای این کار با خود همراه داشته باشید. دست دادن شل و بیجان. دست دادن شل نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن علاقه و ثبات است. مسلما این خصوصیات ضد قدرت و استحکام است. توصیه می کنیم که اگر حالت دست دادنتان شل و ضعیف است، انگام دست دادن کمی نیرو صرف کنید. مطمئنا دست دادن سفت و محکم تأثیر بسیار بهتر در مخاطب می‌گذارد. دست دادن نوک انگشتی حتما در گذشته برایتان اتفاق افتاده است. یک نفر هنگام دست دادن نوک 4 انگشت را میگیرد و نمیگذارد که دستانتان کاملا در دستش قفل شود و بدن دستانتان را به سختی میفشارد. باید سعی کنید تا میتوانید از چنین دست دادن خودداری کنید. البته ممکن است گاه‌گاه به طور تصادفی یا وقت عجله دارید برایتان پیش آید، اما به شما توصیه می‌کنیم در این مواقع از فرد مخاطب عذرخواهی کرده و دوباره با او دست بدهید. ممکن است کار خوبی نباشد، اما در ذهن فرد مقابل می‌ماند که چقدر برایش احترام قائل بوده اید. دست دادن خیلی محکم. قدیمی ها معمولاً این طور دست می دادند. احتمالاً تا به حال با چنین مورد برخورد کرده اید. ممکن است این طور احساس کنید که تمام نیروی فرد مقابل در دستانش جمع است و هنگام دست دادن دستانتان را مثل لیمو می فشارد. درست است که شما از دست دادن محکم خوشتان می آید، اما این استحکام نباید موجب ناراحتی طرف مقابل شود. دست دادن دوستانه و خودمانی. مردم باید عادت کنند دست دادن های عجیب و غریبشان را کنار کنار بگذارند. نیاز به شعبده بازی نیست. یک دست دادن ساده، محکم و دوستانه کافی است. درست است که دست دادن مسئله پیش پا افتاده است، اما می تواند عامل مهم در مصاحبه ها و جلسه های اجتماعی شود. سعی کنید که خیلی راحت اما محکم با فرد مقابل دست بدهید تا بهترین تأثیر را در برخورد اول روی فرد مقابل بگذارید. در حال دست دادن به سوی دیگر، متوجه بودن توهین بزرگ به جانب مقابل است. کوشش کنید با لبخند در تقابل نگاه شخص مورد نظر قرار بگیرید. سعی کنید در لحظات قبل از دست دادن دست خود را آماده به دست دادن بسازید. در بسیاری از کشورهای جهان دست دادن رواج ندارد و تنها با بلند کردن یک دست به خاطر ادای احترام اکتفا می شود و یا دست بر روی سینه کمی با تواضع و تبسم سلام داده می شود که از نظر اجتماعی عمل ناپسندیده نیست.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله مددگار.